بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما هموطنان عزیز و بینندگان گرامی در سرتاسر دنیا. بله، ما همان گونه که وعده داده بودیم در این برنامه در خدمت آقای دکتر محسن کدیور هستیم. آقای دکتر کدیور گامی رو برداشتند در ارتباط با نواندیشان و دانشمندان، نخبگان جامعه اهل سنت ایران، از طرف یک دانشمند، یک پژوهشگر دینی جامعه شیعه. تا به حال شاید مشابه این رو ما به این گونه کمتر داشتیم. شاید من فکر میکنم برای اولین بار بود که آقای عمادالدین باقی در تراژدی دموکراسی در ایران اشاره به برخی از رهبران اهل سنت کرد که در مجموعه قتل‌های زنجیری به شهادت رسیده بودند و کمتر توجه روشنفکران و اندیشان دینی اصلاح طلبان و پژوهشگران جامعه ایران در ارتباط با جامعه اهل سنت بوده. شاید هم نوعی بیمهری حتی رسانه ها، که البته این خودش میتونه عاملی باشه سبب جدایی اقوام، مذاهب و ملیت ها و سایر طیف ها در یک سرزمین. اما این گامی رو که آقای کدیور برداشتن و جفای جمهوری اسلامی رو در ارتباط با کاک احمد مفتیزاده به صورت نوشتاری تقریبا دقیق، البته نه کامل، همینجوری که خودشون اشاره کردن، نیازمند این هست که شاگردان کاک احمد و کسانی که از نزدیکان ایشون هستن و اسناد و شواهد و نوارهایی رو که دارن برای آقای کدیور بفرستن. خب در کانال آقای کدیور اونجا آدرس ایمیل ایشون یا صندوق الکترونیکی ایشون هست، میتونن دوستان ارتباط بگیرن. حالا ما هم سعی میکنیم ایمیل ایشون رو در بخشای از برنامه قرار بدیم. اما اون چی که قابل اهمیته، احمد مفتیزاده یا به عبارتی کاک احمد مفتیزاده، علامه احمد مفتیزاده، ما موسی احمد مفتیزاده، اسامی مهم نیست. ایشون یک شخصیت کاریزما و از رهبران خاص اهل سنت ایران بوده. به نوعی روح آزادگی و مقاومت رو در جامعه اهل سنت ایران که نه در قبل از انقلاب و نه در بعد از انقلاب از سوی هیچ یکی از رهبران به این گونه تجربه نکرده بود، دمید و این سبب شد که یک تحولی در جامعه ایران صورت بگیره. اما در کنار همه این مطالب ما یک افتخیزی رو در استراتژی و حرکت سیاسی و حتی بعضن فکری علامه احمد مفتیزاده شاهد هستیم در این مسیر قبل از انقلاب، همراهی با انقلاب، همراهی با آیت الله خمینی و در دوران مقابله با آیت الله خمینی و مطالباتی که داره و در دوران زندان و حتی بعد از چند ماهی که در بیمارستان هست، بعد از زندان که ایشون به شهادت میرسه، این افت و خیزها و این تغییر نمودار حتی فکری و رفتاری در ایشون مشاهده میشه. اون چه که برای ما به عنوان میشه گفت یه ایرانی، من چون دیگه ماجرا رو گسترده‌تر خطاب کنم، چون همه ما ایرانی هستیم از هر رنگ و نژاد و مذهب و فرقه و زبانی که هستیم، همه در یک سرزمین زندگی میکنیم، کنار هم باید زندگی بکنیم، ایرانی داشته باشیم آباد آزاد، ضمن اینکه خب هر کسی میتونه بر عقیده خودش باشه، در عقیده خودش پژوهش بکنه، این حق هم هست که به دیگران بده که اونها هم این پژوهش رو داشته باشن، نقد بکنن، و خب هر کسی هم میتونه این کار رو انجام بده و ما میتونیم بدون اینکه با تعارض، با درگیری، با اختلاف مواجه بشیم، بدون اینکه در یک سیستمی قرار بگیریم که خودمون رو به یک جریان منازعه‌ای بندازیم که بی ثمر هست و کشور ما رو از آبادانی نگه می باز می داره، میتونیم خب این افکار رو داشته باشیم. اما اون چی که قابل اهمیته، نقاط مشترکی هست که اون از دید خیلی افراد پنهان مونده. آقای دکتر کدیور که خب برای همه ما شناخته شده هستن، ایشون هم مثل سایر اندیشمندان ایران به ویژه به عنوان پژوهشگر شیعی، هر وقتی که آثار ایشون رو نگاه میکنید، مراحل فکری ایشون رو نگاه میکنید، همینجوری دارای افت و خیزها و تغییراتی هست که الان در این برنامه ان شاءالله بهش نخواهیم پرداخت. اگه فرصت ایشون به ما داد در برنامه‌های بعدی به اون خواهیم پرداخت. اما قبل از همه اینها، خب ایشون کتابی در مورد کاک احمد مفتیزاده نوشته. کتاب هم مورد استقبال قرار گرفته. اتفاقا من خودم، یعنی راستش بخواید، کمتر این روزها به کانال های تلگرام نگاه میکنم، دیدم که دوستان ما از کردستان برای من فرستادن و مورد استقبال قرار گرفته بود. این مقاله‌ای که ایشون به صورت حالا اینترنتی توضیح کردن در کانال خودشون برام جالب بود. وقتی با آقای کدیور تماس گرفتم، خب ایشون هم پذیرفتن، گفتن پیرامون این کتاب و نظرات تاریخی و مباحثی که شاید مفید باشه و برای من خیلی جالب بود و ما هم به عنوان یه ایرانی میتونیم بهره ببریم و به ویژه جامعه اهل سنت هم مورد خطاب من هست که برای اولین بار هست که یک پژوهشگر عالیه از جامعه شیعیان، کسی که خوب شناخته شده، وارد این میدان شده و مواردی رو اشاره کرده که حالا انشالله شما خواهید شنید که هر کدوم در جای خودش قابل اهمیته. سعی میکنم من بیشتر صحبت نکنم، در خدمت ایشون باشیم. اما قبل از اینکه ما آقای دکتر کدیور رو دعوت بکنیم در برنامه و با ایشون صحبت بکنیم، شما پیشگفتار آقای کدیور رو در ارتباط با مقاله‌ای که نوشتن جفای جمهوری اسلامی در مورد کاک احمد مفتیزاده بشنوید، بعد از اون ما انشاءالله در خدمت ایشون خواهیم بود.
جفای جمهوری اسلامی و احمد مفتیزاده، متفکر نواندیش و مبارز کرد اهل سنت. احمد مفتیزاده متولد بهمن 1311 و متوفای بهمن 1371 یکی از بزرگترین رهبران اهل سنت ایران بوده است. دو ویژگی این فقیه شافعی را از دیگر رهبران مذهبی اهل سنت متمایز می کند. یکی افکار نواندیشانش در تفکر اسلامی و دیگری مبارزاتش قبل و بعد از انقلاب. برخلاف شئون خانوادگیش که مفتیان بزرگ کردستان بودند، کسوت متمایز روحانیون را از تن به در کرد و با صورتی تراشیده لباس محلی کردی می پوشید. خود را ماموستا ننامید، از لقب علامه هم استفاده نکرد و به لقب متواضعانه کاکه به زبان کردی برادر اکتفا کرد. مفتیزاده با نفوذترین رهبر مذهبی اهل سنت در کردستان ایران بود. تعالیم و فتاوای او هنوز در میان مسلمانان اهل سنت پیرو دارد. او در فقه روی کردی مقاصدی داشت. این مقاله ادای دینی است به مبارزات این متفکر نواندیش اهل سنت کرد به مناسبت 25مین سالگرد درگذشتش. مفتیزاده از اندیشه حکومت اسلامی به شدت دفاع می کرد. حکومتی که شورای قرآنی و احکام شریعت اساس آن باشد و سنی و شیعه و کرد و فارس در آن از حقوق مساوی برخوردار باشند. نهایت کوشش خود را مبذول کرد که اهل سنت در قانون اساسی جمهوری اسلامی از حقوق مساوی با شیعیان برخوردار شوند. او مدافع جمهوری اسلامی بود، اما آنچه در عمل مشاهده کرد به گفته خودش جمهوری شیعی بود. مشخصا سه درخواست داشت: نفی تبعیض مذهبی، نفی تبعیض ملی و نفی تبعیض طبقاتی، به علاوه از عدم تحقق نظام شورایی در جمهوری اسلامی بسیار گلایه‌مند بود. از حوالی پاییز 1358 از جمهوری اسلامی ناامید شد. در فروردین 1360 شورای مرکزی سنت شمس را تأسیس کرد. رهبران مذهبی اهل سنت ایران نخستین کنگره خود را در تهران برگزار کردند. جمهوری اسلامی از تشکیل هسته رهبری اهل سنت به شدت احساس خطر کرد و بناحق آن را به کنفرانس طائف نسبت داد. با توجه به تضییقات جدید حکومتی، لحن مفتیزاده هم به تدریج تند شد و زبان به نقد رهبر جمهوری اسلامی، یعنی خط قرمز نظام، گشود. گفت که تشیع مدافع رهبری فردی است و اهل سنت مدافع شورای اولوالامر. می گفت کمترین انتقاد را به روحانی شیعی بر نمی تابید، اما خود را مجاز به اهانت و دشنام به صحابه پیامبر می دانید. بالاخره احمد مفتیزاده در شهریور 1361 به دستور مستقیم شخص آقای خمینی به زندان افتاد و برای برگزاری مصاحبه تلویزیونی تحت شکنجه شدید قرار گرفت. تا آذر 67 مفتیزاده در زندان انفرادی محبوس بود، یعنی بیش از 6 سال. بعد از تحمل 11 سال و 3 ماه زندان در پی شدت گرفتن بیماری از اواخر آبان 1371 از زندان به حصر خانگی منتقل شد و 3 ماه آخر عمر در بیمارستان بستری بود. احمد مفتیزاده در سن 61 سالگی به شکلی کاملا مشکوک در بیمارستان آسیای تهران در تاریخ 20 بهمن 1371 از دنیا رفت. خودش معتقد بود از 3 طریق غذای مسموم، تزریق مواد مشکوک و هفته ها ممانعت از استفاده داروی ضروری، نظام قصد تسریع مرگ او را داشته است. در زندان به شدت شکنجه شده بود، در حد شکستگی چند استخوان. شدیدترین شکنجه در ناحیه سر و گردن او بوده است. او در 10 سال آخر عمر اجباراً از گردنبند طبی استفاده میکرد. هرگز تا آبان 71، یعنی 3 ماه قبل از مرگش، تحت مداوای کامل قرار نگرفت و امکان معالجه زیر نظر پزشک متخصص نیافت. این که اهل سنت ایران از او با عنوان فاخر شهید کاک احمد مفتیزاده یاد میکنند حق دارند. هرگز مشخص نشد مفتیزاده در دادگاهی محاکمه شده یا نه. آقای خمینی توانست منتقد اهل سنت خود را در زندان بمیراند، اما نتوانست اراده او را خرد کند. باید اعتراف کرد جمهوری اسلامی و شخص آقای خمینی با شرمندگی تمام در حق مهمترین متحد کرد اهل سنتش جفا کرد. رفتار آقای خمینی با این منتقد اهل سنت نه با موازین اخلاق نبوی سازگار است، نه با تعالیم اهل بیت منطبق است، فارغ از اینکه قانون حقوق بشر همچنین رفتار ناجوان مردانه ای را بر نمیتابید. مفتیزاده وابسته و منحرف نبود. یک ایرانی کرد وطنخواه بود که بر اساس تعالیم اسلامی و قرآنی انتظاراتش از جمهوری اسلامی برآورده نشده بود. مطالبات احمد مفتیزاده مطالبات بسیاری از هموطنان اهل سنت و کرد ماست که بعد از 4 دهه هنوز برآورده نشده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محسن کدیور، 24 اسفند 1396.
سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز. خب این پیشگفتار رو شنیدید، به نظر من دیگه من هیچ توضیحی در این ارتباط نخواهم داد. سلام بر شما جناب آقای دکتر کدیور عزیز.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم.
خب من قبل از هر چیز از شما هم سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید، هم از اینکه گامی رو برداشتید که این گام میتونه از جهات متفاوت هم برای جامعه اهل سنت ایران، هم برای هموطنان ایران، هم برای همزیستی در آینده ما مفید باشه.
خواهش میکنم. منم ابتدا در آستانه 2 بهار قرار داریم، هم بهار عبادت ماه رجب، هم بهار طبیعت عید سعید نوروز برای ایرانیان. هر دو رو خدمت بینندگان محترم و جناب عالی تبریک عرض می‌کنم.
خب خیلی متشکرم. آقای کدیور، من قبل از اینکه بخوام وارد بحث کتاب بشم، می‌خوام انگیزه شما رو از اینکه وارد نوشتن یک چنین تحقیقی شدید که خب در نوع خودش جالب بود، یعنی مواردی رو درآوردید و اشاره کردید بهش که شاید تا به حال کسی اونها رو ثبت نکرده بدونم، و میتونید خودتون خیلی ساده و راحت بیان کنید اون رو.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. این تحقیق جزئی از یک تحقیق کلان من هست که حدود 6 سال گذشته شروع کردم و اون میتونه برای دوستان دیگه هم به واقع حرکتی باشه که به این روش توجه بیشتری بکنه. در میان در حوزه تفکر دینی، حالا هم از شیعه و سنی، ما بیشتر به کلیات توجه داشتیم، به نظریات فقهی و کلامی و کمتر به واقعیات اجتماعی از دید جامعه شناختی و تاریخی عنایت کردیم. به نظرم رسید که اگر ما این نگاه و این منظر رو به منظر کلامی و فقهی و تفسیری و روایی خودمون اضافه کنیم، شاید نگاه دینی ما هم فربهتر، عمیقتر و صحیحتر بشه. در یک مطالعه موردی، به هر حال حیات همه ما با جمهوری اسلامی که یک حکومت دینی هست گره خورده. نسل ما، نسل من و همسنهای من، جوانی خودشون با این حکومت آغاز شده. قبل از اون همه ما در پیروزی انقلاب 1357 به نحوی شرکت داشتیم و سرنوشت حکومتی که بعد از این انقلاب به عرصه رسید، به سلطه رسید رو مشاهده کردیم. در واقع جمهوری اسلامی یک آزمایشگاهی بوده که همه ما برخی از آرمان‌های خودمون رو در واقعیت خارجی محک بزنیم، ببینیم این حرف درسته یا اشکالاتی داره. مثلا فرض کنید اجرای شریعت به عنوان قانون، به مثابه قانون، این مطلبی است که الان در میان بسیاری از مسلمانان جهان، در شمال افریقا، در خاورمیانه جریان داره. اینها فکر میکنن که اگر چنین بشه در واقع سعادت به جامعه اسلامی برمیگرده. یا خود اندیشه حکومت دینی، حالا با نظریات مختلفی که داریم، خب این نظر منو جلب کرد ببینم جمهوری اسلامی حداقل با علمای دین چه مواجهه‌ای داشته. مرادم از علمای دین علمای تراز اول بوده. در این زمینه شروع کردم با یک علمایی که به نحوی از آنها انتقادی داشتن و جزء منتقدان جمهوری اسلامی محسوب می شدن به تفحص پرداختم. خب به فضای جمهوری اسلامی هم چنین آزاد نبود که اینها امکان تحقیق جامع و کاملی در موردشون وجود داشته باشه. اولین موردی که این انجام دادم بحثی در مورد آقای شریعت مداری، آقای سید کاظم شریعت مداری. خب به صورت کتاب، این کتاب البته که عرض میکنم چون من از 88 در ایران ممنوع القلم هستم، به صورت کتاب الکترونیکی این رو منتشر کردم در وبسایت. بعد سراغ آقای احمد آذری قومی رفتم که اینم زندگی به نام فراز و فرود آذری قومی که ایشون هم از اونجا شروع کرد که مثلا ولایت فقیه میتواند توحید را هم تعطیل بکند، حرف بسیار تاسف‌باری که زده بود. در تطور فکریش به اینجا رسید که هم مقابل فلواقع رهبری و هم مرجعیت آقای خامنه‌ای انتقاد کرد، به حصر رفت، همزمانی که آقای منتظری هم به حصر رفتن و در حصر مظلومانه از دنیا رفت. خب این کمتر کسی اطلاع داشت. مورد سوم در مورد آقای سید محمد روحانی بود که رقابت‌های در نجف، در حوزه علمی نجف با آقای خمینی داشت، بعد به ایران آمد و متقابلاً برخوردهای عنیفی صورت گرفت توسط حکومت، هم چه در زمان آقای خمینی و به خصوص چه در زمان آقای خامنه‌ای. این رو هم به صورت کتابی در آوردم. بعد به صورت مقالات متعددی علمای دیگری که به نحوی از آنها در این زمینه قدمی برداشته بودن بررسی و احیانا به صورت کتاب منتشر کردم. آخرینش که کتابی به صورت یک کتاب منتشر شد به نام اسلام هرچه میخواهند میکنند، این هم سرگذشت آقای شیخ بهایدین محلاتی بود که یکی از مراجع سگانه 15 خرداد 1342 محسوب میشه، یعنی همرزم آقای خمینی. اما در مرداد 60 که ایشون از دنیا میره، دو تا اعلامیه بسیار انتقادی در نقد جمهوری اسلامی منتشر کرد و آقای خمینی هم به یکیش پاسخ دادن. پاسخ ایشون متاسفانه در صحیفه امام درج نشده. من مدارک رو پیدا کردم و تحلیل کردم. به نظرم اگر این با دقت خونده بشه، یک بعدی ناشناخته از جمهوری اسلامی مشخص بشه. اینا 4 تا کتاب بود. در کنار اینها چندین مقاله، حدود 10 مقاله بلند هم درباره علمای دیگه، از مثلا آقای سید محمد حسین طباطبایی صاحب المیزان، از آقای سید احمد خانساری فقیه اعتراض اول تهران، از مرحوم آقای سید محسن حکیم، مرحوم آقای سید عبدالقاسم خویی، در مورد هر کدوم اینها یا برادران زنجانی سید ابوالفضل و سید رضا موسوی مشتهد زنجانی که به خصوص سید ابوالفضل اعلامیه تفصیلی در نقد جمهوری اسلامی در سال 1359 منتشر کرد، یا آقای سید رضا صد رساله در زندان ولایت فقیهش، یا حتی برادر آقای خمینی آقای پسندیده که دیدگاه‌های انتقادی داشت به خصوص از طرفداران مرحوم دکتر محمد مصدق و بمس افزاد. حالا اینکه میخوام برسم به اینکه چرا من به مرحوم مفتی‌زاده پرداختم. یکی از دوستان نادیده و ناشناخته هم از کردستان، از برادران اهل سنت، با ایمیل بسیار محبت‌آمیز با من تماس گرفت که فلان چرا شما فقط علمای منتقد شیعه رو مورد بحث قرار دادید؟ چرا در هیچ یک از علمای اهل سنت، اونها هم جز منتقدین بودن، مشکلاتی براشون ایجاد شده نپرداختید؟ من پاسخ دادم که اشکالتون وارده، اما مسئله اصلی من اینه که دیدم پرداختن به هر یک از این شخصیت‌ها مدت زمان زیادی از وقت منو گرفته تا تونستم مدارک رو جمع‌آوری کنم، تحلیل کنم، بررسی کنم. من همچون اشرافی در مورد علمای اهل سنت از جمله علمای منتقدشون رو ندارم، منتها خودم هم اسم بردم، گفتم اونی که من میشناسم مرحوم کاک احمد مفتی‌زاده هست. یکی از آرزوام اینه که من بتونم در مورد ایشون هم مثل علمایی که اسم بردم تحقیق انجام بدم و منتشر بکنم. این گذشت تا اینکه سالگرد 20 بهمن رو به اشتباه نکنم سالگرد درگذشت ایشون بود، 25 سالگرد درگذشتشون بود، تو یک رو به قرن گذشته. کوشش کردم، تحقیقم شروع کردم، اما متاسفانه به علت که اشتغالات فراوانم نتونستم در زمان مقرر، یعنی زمان درگذشته ایشون، اون رو منتشر کنم. با یک ماه تأخیر، اینو تو پاورقی هم اشاره کردم، و یک ماه تأخیر اون رو منتشر کردم. بنابراین این که الان انتخاب شده، همونطوری که در مورد علمای دیگه از شیعیان من تحقیق انجام دادم، در مورد مفتی‌زاده هم از اهل سنتی رو انجام دادم که نشون دادم حداقل نگاه من به همه مسلمانان ایران نگاه حقوقی واحدی است. ما به لحاظ کلامی یا فقهی اختلاف نظرهایی داریم، اما به لحاظ شهروندی، به لحاظ مسلمانی، به لحاظ انسانی که فرقی نداریم. همون شکلی که من به ظلمهایی که به برخی علمای شیعه شده، به حصر یا به زندان افتادن نگاه کردم، به همون شکل هم به این عالم منتقد مجاهد اهل سنت پرداختم. این به شکل مختصر شرحی
خیلی ممنون. اتفاقا همین بهانه‌ای شد که بینندگان ما عزیز، مخصوصا فعالانی که در زمینه شهدای اهل سنت، رهبران فرهیخته، چون ما رهبران گسترده‌ای در این زمینه داشتیم که کشته شدن، با شما ارتباط بگیرن، حداقل این ارتباط سبب بشه که یک سری اسناد و شواهد و مدارک رو خدمتتون ارائه بدن که اگر خداوند توفیقی بده، حالا چه شخصا چه روزی که پژوهشکده مستقلی داشته باشید که بتونید بالاخره با از دیگران کمک بگیرید، حداقل مقالاتی، کتابچه‌هایی داشته باشید که من میدونم خیلی مفید خواهد بود. اما خب آیه کدیور، جدا از نامه‌ای که اون برادرمون براتون فرستاده، خودتون نوع آشناییتون قبل از این نگارش، این مطلب و تحقیق با کاک احمد چگونه بود در گذشته و مثلا در مسیر زندگیتون؟
من متاسفانه هرگز توفیق ملاقات کاک احمد مفتی‌زاده رو نداشتم. دورادور مطالب ایشون رو وقتی که در زمانی که میسر بود مطلبی از ایشون منتشر میشد در مطبوعات دیده بودم، یعنی در همون سال 58 و 59. میدونستم که ایشون یکی از علمای مبارز اهل سنت کردستان هست. اجمالا این مقدار رو هم میدونستم که ایشون به لحاظ منظر دینی منظر نواندیشانه داره. تو همین تحقیق، یعنی بخشش که منتشر شدم، اشاره کردم که اگر بخوام در بین اهل سنت و شیعه بین فی الواقع پس این کیشنه فکری یا مرحوم مفتی زاده کسانی رو پیدا بکنیم، میتونم بگم که خاک احمد تلفیقی از افکار آقای خمینی، آقای طالقانی و دکتر علی شریعتی بوده، منتها با منظر فقه شافعی و به خصوص فقه مقاصدی، مقاصد الشریعه. یعنی ایشون شخصیت مستقل اهل سنت خودش رو داره، اما نکات قابل توجهی هم در مراوده فکری با این سه شخصیت شیعی اخذ کرده در مقطعی. مانند اونها بالاخره به اسلام سیاسی قائل بوده، یعنی تفاوت داشته با علمای از شیعه و اهل سنت که پرداختن به سیاست رو مطلقا وظیفه خودشون نمیدونن، کسر شأن خودشون میدونن. ایشون رسالت اجتماعی و سیاسی برای خودش قائل بوده، یا مانند عرفا و صوفیه نبوده که صرفا به تحصیل نفس میپردازن و اصلا نگاهی به مشکلات اجتماعی نداشته باشن، در عین اینکه به اخلاق و عرفان و تحصیل نفس عنایت ویژه داشته، اما نگاه اجتماعی، مسئولیت اجتماعی سیاسیش هم فراموش نمی‌کرده. بنابراین شخصیت موازی شیعه و سنی در ایران معاصر اگه بخوام پیدا بکنیم این چند نفر میتونه باشه. البته اعتراف میکنم اطلاعات من از این مرحوم قبل از این تخته زیاد نبود، الانم میتونم بگم اینطور که اشاره کردم مسلماً کاستی‌های فراوانی داره. من بسیاری از نامه‌های خصوصی ایشون رو نه دسترسی داشتم و نه دسترسی دارم و نه خوندم. به علاوه یه نکته هم اشاره کنم، به دلایل مختلف مجموع آثار مرحوم مفتی‌زاده هنوز به شکل فی‌الواقع تصحیح انتقادی منتشر نشده. من پیشنهادم کردم در انتهای تحقیق که چقدر خوب هست پیروان و شاگردان و دوستان اون بزرگوار همت بیشتری بکنن، علارغم اینکه ممکنه به لحاظ کاغذی امکان انتشار آزادانه مجموع آثار ایشون نباشه، مثل همین کاری که من کردم به شکل کتاب الکترونیکی اینها رو کامل منتشر کنن. مثلا کتاب حکومت اسلامی ایشون رو چنین کردن، برخی سخنرانی های دینیشون همین گونه هست انجام شده، اما آثار دین سیاسی ایشون که بیشتر مورد مثلا منابع تحقیق من بوده، مثل اطلاعی های مختلفه که داده، نامه های مختلف ایشون، نامه های زندان ایشون، این موارد متاسفانه به شکل مرتب و منظم و جامع و کامل در دسترس نیست، پراکنده توی یکی دو تا سایت مثلا مکتب قرآن و مجاهد کرد اینها هست که من از اونا فراوان استفاده کردم، همه هم بهش اشاره کردم. خوشبختانه یک کتاب خوب منتشر شده میشه به زبان انگلیسی که من اون رو معرفی کردم و بخش هایی که در مورد به اصطلاح 10 سال 11 سال پایانی زندگیشون هست بیشتر از اون استفاده کردم، به خاطر اینکه متاسفانه در منابع فارسی من مطلب مستندی نیافتم، به زبان کردی هم آشنا نبودم اگر در این زمینه چیزی نوشته شده. لذا خوب دوستان اون مطالب کردی رو به فارسی ترجمه بکنن و یک تحقیق جامعی در مورد حداقل مثلا 10-12 سال آخر زندگی ایشون منتشر بشه که منصفانه هم باشه. ببینید، نه مفتی‌زاده معصوم بود، نه هیچ یک از علمای شیعه که ما داریم در موردشون صحبت میکنیم، همه اینها بالاخره هم نکات متعدد مثبتی تو زندگیشون وجود داره، هم برخی موارد قابل انتقاد. من کوشش کردم نگاه هم نگاه واقع گرایانه باشه و تقدیس نکنم کسی رو، اگرچه بهش احترام میذارم، من به مفتی‌زاده بسیار احترام میذارم، اما موارد رفت احساس میکنم میشد بهتر رفتار کرد، کما این که به زندگی دیگر علما هم که نگاه کردم همین نگاه رو داشتم. از این که بین 0 و 100 بگیم 100% پرهیز کردم. مفتی‌زاده هم انسان وارسته دانشمند بزرگی بود که می توانست در برخی مقاطع بهتر عمل کنه، کما این که اگر مسئولین جمهوری اسلامی اشتباه کردن، اونا هم اشتباه کردن، منتقدین و مخالفین میشن بعضی مواقع اشتباه کردن، خود ما هم که به زندگی خودمون نگاه میکنیم برخی موارد رو قابل نقد میدونیم، اگه نگاه واقع بینانه در تحقیق ما حاکم باشه، یعنی به عبارت دیگر نگاه تاریخی و انتقادی، خیلی راحت تر میتونیم به نتیجه مطلوب برسیم، به خصوص با این نکته که من همیشه توجه داشتم که گذشته چراغ راه آینده است. یعنی کوشش بکنیم با فهم تاریخ، فهم انتقادی تاریخ گذشته اشتباه گذشتگان رو تکرار نکنیم، از روش و منش اونها درس بگیریم و توشه برای آینده بهتر.
نکته خوبی اشاره کردید. اتفاقا من این نقطه نظر شما رو حتی در مورد امامان اهل بیت دیدم که اونها رو از صفات فرابشری مبرا دونستید و با همون نگاهی منصفانه سعی کردید که اون لایه هایی رو که در طی تاریخ بر این اندیشه شیعه‌گری شکل گرفته و غالب شده به نوعی قلوب رو بتونید دور کنید و امیدوارم که در این مسیر بتونید موفق بشید. در مورد کاک احمد مفتی‌زاده من خدمتتون عرض بکنم، با توجه به اینکه خود من از جوانی هم متأثر از ایشون بودم و جامعه اهل سنت ایران و هم همین الان هم که صحبت میکنیم من بیاد تاریخ و لحظات ایشون میفتم، از قبل از دستگیری، بعد از دستگیری، نامه‌هایی که میفرستادن. یک اتفاقی فقط افتاد، حالا من شاید جاش نباشه اینو بگم ولی خواستم فقط یادآوری کنم، در دوران زندان ایشون به نوعی مطالبی رو که اشاره میکنه و به فارسی مینویسه و بعد 4 دیوان مثنوی به شعر کردی داره که حتی خود من هم نتونستم اونطور که باید از اونها استفاده بکنیم چون ترجمه نشده، ما شاهد تغییر نوع بیان و نگرش کاک احمد هستیم و همین هم دیگه من باید گفت بعضی مسائل رو بحث تاریخی شاگردان ایشون به 2 بخش تقسیم شدن، بخشی شاید در مورد ایشون یه مقداری زیاده روی کردن که نوع اندیشه ایشون رو برای خودشون ارجح دونستن نسبت به اندیشه های دیگه و برخی در این حد نبودن و گفتن خب ایشون میتونه اشتباه بکنه. همین عوامل سبب شد که شاید اونطوری که میگید اسناد به دست همه ما نرسیده و امیدوارم این مسئله حل بشه، چون واقعا ما میتونیم از تاریخ، از گذشته درس بگیریم و عبرت بگیریم. اما کاک احمد مفتی‌زاده همونجوری که من در مقاله شما دیدم شخصیتی بی‌نظیری هست که باید معرفی بشه. خب آقای کدیور عزیز، شما در مورد مطلبی که شروع کردید اشاره به شخصیت ایشون میکنید در قبل از انقلاب، بعد از انقلاب و 3 مرحله‌ای که نشون میده ایشون حتی کلمه معاشقه مثلا یا اون دوران خاص ماه عسل رو به کار میبرید با آیت الله خمینی، این رو چگونه دیدید که با این از این اصطلاح استفاده کردید؟
سالهای
56
تا 58 قضای بر ایران حاکم بود، من اون زمان 19 سالم، بنابراین خودم شاهد قضیه بودم و شخصیت کاریزماتیک آقای خمینی به گونه ای بود که کمتر فردی در ایران سراغ داریم که تحت تأثیر این شخصیت فررحمند به اصطلاح فارسی قرار نگرفته باشه. تفاوتی نمی کرد مذهبی باشه یا غیر مذهبی، شیعه باشه یا اهل سنت، دینی باشه یا عرفی، به اصطلاح سکولار و مارکسیست و امثال هم. وقتی من همین تحقیقات رو انجام می دادم در روزنامه های سال 58 اطلاعیه های دیدم از بسیاری از مخالفین منتقدین غیر مذهبی جمهوری اسلامی در حال حاضر چنان خلاصه تعریف هایی کردن که اگر الان منتشر بشه باعث شرمندگی بسیاری از اونها میشه. میخوام بگم این مطلبی که من نوشتم نه اختصاص به مرحوم مفتی‌زاده داره، نه اختصاص به مسلمانان داره، میشه گفت ایرانی، بسیاری از ایرانیان رو در بر میگیره. مرحوم مفتی‌زاده هم در اون شرایط قبل از انقلاب، خودش هم در نامه‌هاش نوشته، قسمت های از این نامه‌ها رو من گفتم، وقتی مقایسه میکنه مبارزات آقای خمینی رو با مبارزات با مواضع دیگر فقها و مراجع شیعه، خب واضحه که ایشون آقای خمینی رو ترجیح میده و میگه که اون داره با استعمار و امپریالیسم و صهیونیسم و استبداد مخالفت میکنه و اصلا در صف اول همچون مبارزه قرار داره و مفتی‌زاده با همه این موارد مخالف بوده، علاوه این که یک بخش مشترک دیگه هم داشتن، هیچ کدام اونها به مارکسیسم هم روی خوش نشان نمیدادن، چه حالا از نوع روسیش باشه چه از نوع چینیش باشه، به خصوص از موضع مذهبی و دینی هم به این مسئله نگاه میکرد. این وجوه و هر دو به حکومت اسلامی باور داشتن، هر دو به اقامه شریعت به مساوی قانون باور داشتن، این وجوه مشترکشون بود. این باعث میشه که آقای مفتیزاده در اون زمان پیغام هایی به آقای خمینی بفرسته، در قبل از انقلاب، هنوز انقلاب پیروز نشد. وقتی آقای خمینی به ایران برمیگرده، ایشون جزء هیئت استقبال کنندگان از رهبر انقلاب به فرودگاه مهرآباد رفته و بعد 4 روز بعد، یعنی در تاریخ 16 بهمن 1357 که هنوز انقلاب پیروزی نشده، ملاقات خصوصی با آقای خمینی داره و این ملاقات رو به ادعای خودش ضبط کرده، یعنی ضبط صوت برده و این ملاقات رو ضبط کرده، قول و قرارهای با آقای خمینی گذاشته. خب برخی از اونها محقق نشده و وقتی میانشون به هم خورده به اون قول و قرارها استناد میکنه که ببینید من در فلان تاریخ آمدم در مدرسه علوی با هم صحبت کردیم و این قرارات رو به هم گذاشتیم، ولی متاسفانه اون قرارها انجام نشد. ظاهرا بر اساس اون چه که خودش نوشته، چون اون نوار رو من در دسترسی بهش نداشتم، ظاهرا جایی هم هنوز ندیدم افشا شده باشه، سند تاریخی محسوب میشه. سر 2 مسئله با آقای خمینی بحث کرده، یکیش در مورد حقوق اهل سنت بوده که حالا در بحث قانون اساسی بهش به تفصیل میپردازیم، یکی دیگرش هم درباره حکومت شورایی بوده. تلقی ایشون از حکومت اسلامی شورا درش خیلی غلیظ بوده. مرحوم طالقانی هم در میان علما شیعه همین تلقی رو داشت. من اینجا برگشتم گفتم که واقعا مرادتون از شورایی بودن حکومت در چه حدی میتونه باشه. کتاب حکومت اسلامیش رو هم خوندم، میدونید این کتاب هم قبل از انقلاب در سال 57 مجموعه سخنرانی هایی بوده که ویراسته شده و بعدا و اخیرا منتشر شده. خب اون فضای آرمانی تدوین شده که چندان با واقعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ما تناسب نداره. به هر حال میشه به این زمینه دوباره پرداخت.
اتفاقا آقای کریمی بعدن صحبتتون قطع میکنم، حتی من یادم هست تلویزیون آقای خمینی فکر میکنم قم بودن در اون روز صحبتی کردن و مفتیزاده میخواست صحبت کنه، تلویزیون قطع کردن و از رادیو صحبتیشون پخش شد. در اونجا هم دقیقاً اشاره به همین میکنه که چون هنوز بحث رفراندوم جمهوری اسلامی هست به حکومت شورایی و ایشون تا آخر عمرش هم بر این امر خیلی تکیه داشت. اما این خب در تضاد، حالا اگر بگیم آرمانی و رویایی هم بود یا خلاف از واقعیت، اما در تضاد با ولایت فقیه قرار می گرفت، جدا از این که بالاخره این قانون اساسی هم قانون اساسی شیعی شد تا اینکه قانون اساسی اسلامی بشه. همجوری خودتون اشاره کردید
این اصطلاحی که آقای مفتیزاده به کار
برده،
به این درمید
قانون اساسی فکر میکنم مجدداً بپرسید.
من 57 هستیم، انقلاب هم پیروز نشده. بعد از چند روز دوباره، هنوز قبل از بعد از پیروز انقلاب، 30 بهمن ظاهراً 57، یک هیئتی از کردستان میره با ملاقات با آقای خمینی رهبر انقلاب، یعنی جمهوری اسلامی هم تشکیل نشد و آقای مفتیزاده عنوان بزرگ و زعیم به اصطلاح مذهبیون اهل سنت کردستان در حضور آقای خمینی سخنرانی میکنه، یه سخنرانی کوتاه میکنه. بعد آقای خمینی هم یک سخنرانی نسبتاً متفاوتی با سخنرانی دیگرشون میکنن، میگه که هم شیعیان هم اهل سنت هیچ کدوم حق سنت پیامبرشون رو، حق قرآن رو درست به جا نیاوردن. این نکتهش هم که میگم متفاوته، به خاطر اینکه تو سخنرانی های دیگه به این نگاه دو طرفه نداره، نوعا نگاه یک جانبه است. خب این صحبت در صحیفه امام و صحیفه نور درج شده، اسم آقای مفتیزاده اونجا نوشته شده. تو این فاصله یک نامه هست منحصر به فرده که آقای خمینی در اونش برای احدی از علمای اهل سنت ننوشته و اون به دانشمند محترم و مبارز بزرگ مثلا کردستان این خطاب نامه هست آقای مفتیزاده، و در اونجا از مبارزات قبل از انقلاب ایشون تجلیل کرده، از رشته مذهبی ایشون در منطقه تجلیل کرده و بعد نماینده خودش که آقای حسین نوری همدانی است که الان مرجع تقلید محسوب میشه، از مراجع تقلید نزدیک به حکومت هم هست، این رو معرفی کرده به آقای مفتی‌زاده و خواهش کرده که اگر شما مطلبی دارید میخواید به من برسه از طریق ایشون. این نامه نشون میده که آقای خمینی در زمستان 1357 آقای مفتی‌زاده رو به عنوان رهبر مذهبی کردستان به رسمیت شناخت. حتماً هم بشنم.
خب آقای کدیر، من یه نکته رو میخوام یادآوری کنم که شما هم در ویژگی هایی که در مورد کاک احمد اشاره میکنید میگید علارغم که ایشون مفتی هست و یک شخصیت رهبر مذهبیه، خارج از لباس روحانیته، با لباس عادی کردی. آیت الله خمینی هم علارغم که خب میگم چون خیلی چیز جدیدی هست در یک جامعه دینی، جامعه مذهبی یا روحانیت فردی، چون مفتی‌زاده اصلا به شدت با این واژه ها مبارزه میکرد اونطوری که از سخنرانی هاش حداقل من شنیدم. حتی میبینیم مولانا عبدالعزیز که به عنوان رهبر اهل سنت در بلوچستان و خراسان و ترکمن صحرا هست، در یک سخنرانیش میگه آقای مفتی‌زاده امام ماست، اما آقای مفتی‌زاده میبینی که ملبس به لباس روحانیت یا محاسن بر اساس اون چیزی که یک روحانی باشه نیست. و این چه چیزی سبب شد که آیت الله خمینی یا مولانا عبدالعزیز، حالا شما ندیدید، من شنیدم، حالا که خدا کنه نوارها بشه فراهم بشه به دست برسه، ایشون رو به عنوان یک رهبر نام میبره، رهبر دینی یا شجاع یا اون اندیشمندی که شما اشاره کردید، این چه عاملی سبب شده که آیا قدرت روحی توانمندی اون بوده که تونسته اینها رو قانع کنه؟ حتی الان در شرایط فعلی یه باورش نمیشه خیلی آدم کت شلواری، آدم پیرن شلواری میتونه یک رهبر دینی باشه، اونم محاسن نداشته باشه.
بله، این نکته جالبی است، ولی بالاخره این نامه تو صحیفه ما درج شده. آقای خمینی علارغم این که آقای احمد لباس ماوستایی و لباس روحانیت نداره، به اصطلاح محاسن سنتی علمای مذهبی شیعه و سنی هم نداره، اما ایشون رو بالاخره به رسمیت شناخته و نماینده خودش رو همچون شخصی معرفی کرده. من فکر میکنم نکته اصلیش نفوذ فراوان پاک احمد در اون زمان بر کردستان باشه، در میان اهل سنت باشه. البته علمای دیگری هم بودن، ما در بلوچستان در حال همطور که شما اشاره کردید مولوی عبدالعزیز رو داشتیم، ایشون نماینده به اصطلاح بلوچستان در مجلس خبرگان و قانون اساسی بوده، دفاعیات خوبی هم در از مواضع اهل سنت در مجلس خبرگان کرده. بعد شمس که تشکیل میشه شورای مرکزی سنت، خب دو نفر کسی که از طرف جامعه اهل سنت به عنوان زعمای اهل سنت ایران به رسمیت شناخته شدن، اون ماده 16 هم نشون میده که یک حق ویژه هم برای دو نفر قائل شده، یکیش پاک احمد مفتی‌زاده است، دیگریش مولوی عبدالعزیز است. این نشون میده که به هر حال جامعه مذهبی اهل سنت ایشون رو به عنوان یک عالم مذهبی قبول داره و این مقدار هم دل سعی صدر داره که دیدگاه های متفاوت اون رو با علمای سنتی قبول بکنه. البته انتقاداتی هم به آراء مذهبیشون شده، من اونا رو هم دیدم.
بل طبیعیه این ماجرا،
همینطور که مثلا طبیعیه، مگه علمای شیعه اون که حرف تازه زده بهش انتقاد نشده؟ خب دیگران هم انتقاد کردن. اتفاقا این تکثر یکی از ویژگی های مثبت اسلام ماست، یعنی ما که مثلا مسیحیان کاتولیک نیستیم که اگه فرمایشی کرد همه باید گوش بکنن. خب در اینجا هم عالم یه سخنی میگه، علمای دیگه رو نقد میکنن، همه اینها هم به لحاظ دینی مذهبی برای ما محترمن، جامعه هم حرفا رو میشنوه و سرموده قرآن بهترینش رو انتخاب میکنه.
ولی خود مفتی‌زاده حتی تا آخر اون مصر بر این بود که رأی منو رأی آخر تصور نکنید، از رأی من مذهب نسازید. آیه کدیبر، شما در ابتدای اون مطلبی که شروع کردید مقالتون در مورد جفای جمهوری اسلامی به آیه کاک احمد مفتی‌زاده، اشاره به سه محور مطالباتی کردید که این سه محور به نظر من برای جامعه امروز ما هم شاید بتونید توضیح بدید قابل اهمیت باشه. میتونید در این مورد توضیح بدید؟
ایشون در اعلامی های اسفند 1357 خودش حداقل دو بار در اون مقطع، بعدش هم دوباره تکرار کرده، به این سه معضل اساسی کشور اشاره میکنه. میگه یکی ما تبعیض مذهبی داریم، یکی تبعیض ملی داریم، یکی تبعیض طبقاتی داریم. تبعیض مذهبی یعنی حقوق نامساوی شیعه و سنی، حالا حداقل در حوزه مسلمانان مورد بحثه.
بله.
مورد دوم تبعیض ملی هست که اقوام ایران حقوق مساوی ندارن، حداقل در عمل. ما مشکل قانونی نداریم در این زمینه دوم حداقل، اما در عمل اون حقوق که مثلا فارس ها برخوردار هستن ممکنه کرد ها، بلوچ ها، ترکمن ها، عرب ها که همه این ها ایرانی هستن برخوردار نباشن. حداقل از منظر مفتیزاده تبعیض در این حوزه دوم هم صورت گرفته. حوزه سوم تبعیض طبقاتی هست که همون بحث عدالت اجتماعی که معتقد هست که ما نمیتونیم جامعه پیامبر پسند داشته باشیم مگر اینکه فاصله غنی و فقیر رو به حداقل ممکن برسونیم. و متاسفانه در بسیاری از مناطق ایران، از جمله مناطقی که اقلیت‌های مذهبی و اقلیت‌های قومی در اون هستند، مشخصاً اینجا غرب کشور، کردستان، شرق کشور، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی که اینها اتفاقاً هم به لحاظ مذهبی با اکثریت مردم ایران تفاوت دارند، هم به لحاظ قومی، اینها مشکل اقتصادی و تبعیض طبقاتی هم اونجا مشاهده میشه. همت مفتیزاده نفی و رفع این سنو تبعیض بوده. خب اینا اونجا نوشته، حکومت شورایی هم بهش اضافه بکنیم میشه مطالبه چهارم. یعنی در مجموع میشه گفت مرحوم مفتیزاده چهار مطالبه اصلی داشته و زندگیشو برای کوشش برای تحقق این چهار تا قرار داد.
خب آیه کدیر، شما اشاره میکنید که مطالبات بسیاری از اهل سنت هم همین گونه هست، در حالی که نظام جمهوری اسلامی اینو انکار میکنه، میگه چنین مطالباتی نمیتونه وجود داشته باشه یا صحیح باشه.
همینطوره، یعنی این اختلاف نظر وجود داره. حقیقتش قدم های برداشته شده، من کوشش کردم منصفانه بررسی بکنم. همتم هم تو اینجا بیشتر بحث تبعیض مذهبی بوده و الا تبعیض طبقاتی الان حتی مورد اعتراف زعمای فعلی جمهوری اسلامی هم هست. این اعتراضات دی 96 به صورت گرفت، حتی رهبر جمهوری اسلامی هم گفت آقا ما در زمینه عدالت اقتصادی موفق نبودیم. بنابراین میشه گفت که این در این محور حق مفتیزاده پذیرفته شده است و بسیاری از منتقدین شیعه و سنی و غیره. در مورد ملی، تبعیض ملی که من در این مقاله کمتر وارد بحث شدم، اجمالا اشاره میکنم. ببینید اگر ما در استانهایی که اکثریتش با اقوام غیر فارسی استاندار محلی نداشته باشیم، فرماندار محلی نداشته باشیم، این الواقع وقتی شد گفت حق با مفتی ساده بوده. حالا میتونیم مراجعه کنیم ببینیم چنین چیزی بعد از 40 سال محقق شده یا نشده. به نظرم پاسخ چندان مثبت نیست. هنوزم مطالبه امثال مولوی عبدالعزیز در بلوچستان، همین نامهای اخیرش رو من ذکر میکنم، مولوی عبدالحمید رهبر فعلیشون، مولوی عبدالعزیز سال 66 رفت از دنیا رفتن، مولوی عبدالحمید در نامه همین چند ماه اخیرشون اشاره میکنه، یعنی هنوز مسئله جامعه عمل به خودش نپوشیده. حالا این مورد بحث من نیست، بیریم سراغ تبعیض مذهبی که این به نظرم جای بحث داره. خب اگه وضعیت فعلی رو در نظر بگیریم که رو من در چندین مکتب خودم هم نوشتم، میگم ما چجوری جمهوری اسلامی میتونه پاسخ بده که به اصطلاح هموطنان مسلمان اهل سنت ما خارج از مناطقی که در اکثریت هستن از داشتن مسجد اختصاصی محروم هستن؟ تبعیض محسوب میشه. آیا در تهران بزرگ ما اهل سنت نداریم که بخواهد در نماز جمعهش، نماز عیدش رو مطابق سنت خودش برگزار بکنه؟ خب توی مواقع یادمه که اینا میرفتن سفارت پاکستان نماز می خوندن.
درسته، دفاتر افغانستان، خیلی مصیبت‌های فراوان.
باید سرشکستگی نیست که مسلمان سنی ایرانی بخواد بره تو سفارت کشور دیگری، اونا هم برادرن البته، ما بالاخره کشور متفاوتی هستن، اونجا بخواد اقامه نماز بکنه؟ اونا حق قانونی و حق شرعیشونه، هیچ دلیل دینی و مذهبی نداره که اونا از حقشون محروم کرده باشه. هنوز محروم. این میشه بحث تبعیض مذهبی. اما در مورد قانون اساسی من این نکته در این تحقیق بهش رسیدم.
اگر اجازه بدید آیه اعتدال بحث قانون اساسی رو با هم میخوام یه میان برنامه از سخنرانی آیه احمد مفتیزاده در اعتراض به اون چه که در اون شرایطی که ایشون قرار گرفت و جامعه اهل سنت ایران قرار گرفت با هم بشنویم، بعد انشاءالله باز در خدمت شما خواهیم.
نگاه کنید توتا و اهانت های اینها به سران اسلام، به خود حضرت رسول، به قرآن، به مهاجرین و انصار. در برابر این همه اهانت ها و بیعدبی ها و پررویی های اینها نسبت به مهاجرین و انصار، نسبت به تمام سران اسلام، ما چیزی نگفته ایم. ولی یک عالم سنی به یک عالم شیعی اهانتی کرده گرفتن بازداشت کردن. هزاران تا مثل خمینی در برابر فردی مثل عمر قابل ذکر نیست. چه قابل امثال خمینی در برابر امثال عمر اسمش بیاری؟ چه لیاقت داره؟ شما بی ادب های بی شرف به عمر لیا اهانت می کنید، ترخاص می کنید، ما هیچ چیزی می گوییم. یک عالم سنی به خمینی اهانت کرد، بازداشتش می کنید؟ میگویید ما برادرین روسیاها، بیشرفها، دروغگوها، منافقها، اینا برادری بود؟ بیخیاها؟ خدا را شکر می کنم تا حالا کنترل کردم که متصف نشدیم به صفت اون مدرکی که قرآن می فرماید که صبح اشاره کردیم که بی خودشون را سرقه سرقه می کنن و جدار مذهبی می کنن، تفاخر می کنن، هر سرقه می گوید من حقم و تو باطل. شکر خدا تا حالا اینو نگفتیم، تا حالا نگفتیم که مذهب ما مذهب سنت حضرت رسول است و حق است و مذهب شما باطل. الحمدلله متهم نیستیم به این اتهام، موصوف نیستیم به این صفت شرکالون. و به همه شما هم توصیه می کنم هرگز جدال مذهبی نکنید، هرگز تفاخر مذهبی نکنید. تا حالا حذر کرده ایم و امیدواریم از این به بعدم حذر کنیم، جنگ مذهبی نکنیم، به سران حکومت داریم حرف می زنیم و پرخاش می کنیم، نه به عنوان این که دیدی هستن، نه، فقط اینها که سران حکومت هستن، که قلدر و زرگو زرگو هستن، که مغرور به قدرت هستن، وقتی اینطور به سران اسلام اهانت می کنن، ما نه به عنوان شیعی بودن، بلکه به عنوان زماندار بودن، به عنوان قلدر بودن و خفروا بودن، به اونها جواب می دهیم که روسیاهای بی شرف شما به سران اسلام اینطور اهانت می کنید. یک عالم سنی و یک عالم شیعی اونطور اهانت کرده، ما چطور رفتار می کنید در برابر شما؟ ما چطور رفتار می کنید در برابر ما؟ ببینید ادعای برادری، ادعای وحدت طلبی، و بعد ببینید تهمت تفرقه اندازی. ما تفرقه اندازیم که در برابر اون همه بیادبی های شما نسبت به سران اسلام کاری نکرده ایم، چهار نفر دوزه نگرفته ایم و بازباز نکرده ایم و تحت فشار قرار نداده ایم، یا شما که در برابر یک اهانت به یک عالم تون آمدید، عالم ما را، رهبر مذهبی ما را بازباز کردیم، خدا یک فطرقه اندازیم و کدام یک وحدت هست. در مناطق اهل سنت، در سرها، چگونه مأموران حکومتی وارد می شود در صفوف مردم و گاهی مزدورانی را هم با خودشون هم فکار می کنند و گاهی افرادی که معنی کلمات رو نمیفهمند با خود هم قضا میکنند شعار بدن مرد بر ضد ولایت فقیه، با تمام پررویی میآیند در شهرهای اهل سنت میگن ای مسلمانان سنی ما بر شما برادری، با شما برادری، بعد این شعارها رو با تمام پررویی تکرار میکنند. ضد ولایت فقیه یعنی دو مهمت داره، یکی ضد ولایت فقیه، یکی اهل سنت. اگر منظورش سیدی ضد ولایت فقیه، خب ما حدی نداریم، تشیع با ولایت فقیه سازگاری داره، عقیده به ولایت فردی، به امامت فردی منتهی میشود به عقیده به ولایت فقیه به عنوان نیابت امام، کاری به اونها نداریم. در مورد عقیده خودشون آزادا محترما فکر میگیریم، ولی معنی دومت عجیبه. اهل سنت ضد ولایت فرد هستن، ولایت یعنی حکومت، یعنی سرپرستی، فرمان روایی، ولایت فرد رو نمی پذیرن. اهل سنت می گوید قرآن فرموده امرهم شورا بینهم، نه فرموده فرد حاکم باشد. قرآن اول تا آخر سریالی اینها دروغ می گویند با اصطلاح با تعلیلات ناروا، خبری از حکومت فرد نیست. بیایید به خود مسلمانان اهل سنت تحمیل کنید که شعار بدن مرد بر ضد ولایت فقیه، یعنی دیگر مرد بر زنی. این دیگه در بی‌حیایی رسیده به حد صحبت بازی، به حد جادوگری و خائنی. بیاری پیروان سنت رو که معتقد به ولایت شورا هستن نفر وادار کنید که به خودشون بگوین مرد بر خودمون و مرد بر مذهبمون. این برادری آیا ما گفتیم مرد بر شیری؟ گفتیم مرد بر تشیع؟ اعاذنا الله، خدا نکند که زبانمون با این کلمات شرکارون آلوده شود. هیچ وقت چنین شعارهایی دادیم؟ ولی شما با تمام صراحت می آیید در شهرهای ما این شعارها رو میگید، مسلمانان لا آگاه و غافل یا خونپرست ما رو هم وادار می کنید با شما تکرار کنند. و از این عزیزتر، بعضی از معمولین در بعضی جاهایی گفتند هر کسی مرد بر ضد ولایت فقیه رو تکرار نکند این منافقه. ببینید بی‌حیایی، پررویی، اینها این کارها رو می کنند. بعد به خودشون میگوید داعیان وحدت، بعد ما میگوید تفرقه انداز. ولی شما روزی چند هزار دفعه این کلمه مرگ بر ضد ولایت فقیه رو، یعنی مرگ بر تفنن و مرگ بر سنی، از زبان اینها میشنوید. آخر بی‌حیایی هم حدودی دارد، آخر پررویی هم حدودی دارد. تنها مسئله شعار دادن هم نیست، مسئله تنها شعار دادن نیست، کار عملیشون هم خوده. هر کسی میخواد استخدام بشه باید معتقد به ولایت فقیه باشه. به خدای متعال تمام عالم رو بگردید، اسرائیل مبراست از این چنین خودخواهی، فقط کشورهای مرزی، فقط روسیه و بقیه کشورهای برادر با اینها، روسیه که قبلگاه مارکسیست هست و بقیه کشورهای مرزی فقط این انداز خودخواهند که هر کس تابع برنامه حکومتیشون، مکتب و کار حکومتی که نباشه، حق نداره در هیچ دستگاهی استخدام بشه. دوز در کشورهای مارکسیست این انداز و قلدری و خودخواهی رو نمیدید که اینها عملی کردن. حکومت اسرائیل تحت نظر از جنبه دینی، از نظر کارهای عملی سیاست زمامداری به خدای متعال دینا باشرف داره، تنها بیشرفه به اندازه اینها بیشرف حکومتهای مارکسیست هستن. حالا صرف نظر از جنبه عام سیاسی افقدیه، جنبه خاص وحدت طلبی برادری سنی شیعی را در نظر بگیرید. اگر سنی معتقد به ولایت فقیه، معتقد به حکومت دیکتاتوری نیست، فرق نمی کنه در نظر سنی این حکومت شاهنشاهیه، اسمش ولایت فقیه بذارید یا اسمش ولایت پهلوی بذارید یا ولایت صفوی یا هرچی، ولایت فرد، حکومت فرد همون ماهیته، اسم عوض شده، عنوان عوض شده، هیچ فرقی نمی کنه از نظر اهل سنت. اهل سنت حکومت فردی رو باطل می دونه با هر عنوانی باشد. ادعا می کنید که با اهل سنت برادر هستید؟ حاکم حاکمه دیگه، یعنی اهل سنت از استخدام منو نداره، استخدام عدیبه. رفتن به دانشگاه، دانشجوهان که میرن شرکت میکنن در امتحانات ورودی دانشگاه ها، یا حتی دانشجویان که قبلا بودن در دانشگاه ها و الان میخوان برن ادامه تحصیل بدن اگر وضعیت مدارس عالی دانشگاه ها باز بشه، اوراقی به اینا بیدن خون میکنن که این طور هست عقیده به ولایت فقیه. شرط میکنیم کسی که ادامه تحصیل بده معتقد به ولایت فقیه باشه. حتی این یعنی چی؟ یعنی کسمت نمیبینه یک مسلمان خونی برود در دانشگاه ادامه تحصیل بدن. کسمت کور همی نظر با این حال میگوییم ما برادریم، این است برادری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و هموطنان گرامی. خب با هم این میان برنامه رو دیدیم، صحبت کاک احمد رو هم شنیدیم، در از ابتدای برنامه در خدمت های دکتر کدیور هستیم، مطالب خوبی رو اشاره کردن، رسیدیم به بحث قانون اساسی، همون موردی که میشه گفت کاک احمد مفتیزاده به شدت در برابر اون عکس العمل به خرج داد و اون رو یکی از موانع اصلی وحدت شیعه و سنی در ایران و حتی بحث مرتفع شدن تبعیض نژادی قومی و مذهبی میدونست و خیلی عکس العملش هم تون بود. خب آقای کدیور در خدمت شما هستیم، بحث قانون اساسی رو شروع کردید و بفرمایید ادامه بدید.
بله، در مورد قانون اساسی، در قانون اساسی مشروطه، مکمل قانون اساسی مشروطه، اونجا اسلام به عنوان دین رسمی و از و همین عبارت مذهب حقه اصلاح شریف هم به عنوان مذهب رسمی به رسمیت شناخته شد و هیچ کلمه، حتی یک کلمه هم به حقوق اهل سنت اشاره نشد. بعد در قانون عادی در هم حقوق اهل سنت هم حقوق اقلیت های دینی یعنی اهل کتاب، در قانون اساسی مشروطه این هم وجود ندارد. یه قانون عادی داریم که در مورد اقلیت های دینی و نه مذهبی آمدن به رسمیت شناختن و این عمل می شده، اما در مورد اهل سنت قبل از انقلاب انصافا تبعیض کامل بود، یعنی نادیده گرفتن مطلق اهل سنت داشت. وقتی که پیشنویس قانون اساسی نوشته میشه که من به دو متن پیشنویس هم اینجا اشاره کردم، یکی متن پیشنویس چهارتا حقوقدان که از کتاب یکی از نویسندگان اون دکتر ناصر کارتوزیان برداشتم بوردم، همون اصولی که مورد بحث بوده، و هم متنی که توسط دولت موقت یعنی دولت مهدی بازرگان ویرایش شده، بررسی تکمیل شده و در روزنامه های روزنامه 24 خرداد 1358 روزنامه کیهان اولین روزنامه بوده که رو منتشر کرده و مرحوم مفتیزاده بر اساس متنی که در روزنامه منتشر شده نامه تاریخی انتقادی به آقای خمینی نوشته که این نامه هم در روزنامه اطلاعات همون دوره خرداد 58 منتشر شد. بعد آقای منتظری که اون زمان هنوز سمت قائم مقامی هم نداره آمده یک دو پیام، دو تا نامه نوشته، ایشون هم در نقد پیشنویس قانون اساسی در روزنامه‌های همون زمان هم منتشر کرده و به نظر میرسه به نحوی پاسخ غیر رسمی به مفتیزاده هم در حوزه بحث حقوق مذاهب مختلف باشه. خب دو تا دیدگاه رو من گذاشتم کنار هم. آقای منتظری استاد من بوده، ایشون عالم منصف شیعه بوده، آقای مفتیزاده هم شخصیت بسیار مورد احترام از اهل سنت، میبینم دو تا دیدگاه کاملا متفاوت در این زمینه دارم. بعد رفته در قانون به اصطلاح مشروع مذاکرات مجلس خبرگان، اونها رو هم من آوردم و در اونجا ما دو تا نماینده، فقط هم دو نماینده اهل سنت داریم، چون متاسفانه کردستان انتخابات تحریم شده و قاسملو پذیرفته انتخاب شده، حاضر نشد در مجلس به خاطر مشکلاتی که در کردستان بوده حضور در مجلس حضور به هم برساند. بنابراین نماینده اهل سنتی از کردستان در مجلس خبرگان قانون اساسی وجود نداره. دو نماینده اهل سنت داریم، مولوی هر دو از بلوچستان، مولوی عبدالعزیز و مراد زهی اگر در اسمش باشه
وکیل بودن. خب آقای کدیور، من صحبتتون رو ببخشید قطع میکنم، یه نکته ای رو از ابتدای ایران ببینید در مورد خبرگان ما شاهد هستیم که سعی کردن تا میتونن در تقسیم بندی کاندیداتوری و مدیریت این جریان حضور اهل سنت رو کمرنگ کنن. حالا مسئله کردستان آقای دکتر قاسم رو، این هم تاریخ مفصلی داره که قابل تأمل هست، حتی چرا خود مفتیزاده حضور نداره و حتی من بیادم هست ما تحریم کردیم، یعنی من جوون بودم مثل شما که میگه داره چند سال جوونتر و کاغذهای تحریم رو ما در خراسان حتی توضیح کردیم، تا این اندازه مسئله جدی بود، یعنی در برخورد با اون پیشنویس قانون اساسی که ارائه شده بود. خب حالا قابل تعامله، بفرمایید. من چون میخوام این نکته رو بعد اشاره کنم که شاید در تکمیل مطلبتون مفید باشه، بفرمایید.
در
خب
قانون اساسی
با
پیشنویسش قدم بلندیه در استیفای بسیاری از حقوق اهل سنت، یعنی در پیشنویس اهل سنت به رسمیت شناخته شدن، مذاهب اهل سنت نام برده شدن، به حقوق اونها در اصطلاح مباحث حقوق شخصیه در دادگاه ها که محاکمه که قراره در این مناطق برگزار بشه فقه خود اون به اصطلاح مذهب اهل سنت ملاک قرار میگیره. اینا همه به رسمیت شناخته شد و بعد وقت قانون هم پذیرفته به اصطلاح تصویب میشه، مولوی عبدالعزیز اونجا میگه که توی متن قانون نوشته شده بود که اهل سنت مورد احترام کامل هستن. میگه آقای جمله تشریفاتی رو بردارید، نمیخواد بگید ما محترم، هم حقوقی که در شیعیان قائل هستید برای اهل سنت هم قائل باشید. من اگه بخوام ترجمه بکنم و تلخیص بکنم، نظر مولوی عبدالعزیز و نظر پاک احمد مفتیزاده، دو بزرگ اهل سنت کردستان و بلوچستان، میبینیم که اونها حقوق کاملا مساوی میخواستن. یک مطالبه دیگه هم داشتن، میگن حالا شما قبول کردید که شیعه مذهب رسمی در قانون اساسی باشه، بسیار خوب، در مناطقی که اهل سنت هم اکثریت دارن اونها رو هم رسمیت ببخشید. در همون هم اکثریت خبرگان با این دو نکته موافق نبودن، نه رسمیت ببخشیدن در این مناطق و نه دادن حقوق مساوی، در این که اکثر حقوق مطابق نص قانون اساسی برای اونها به رسمیت شناخته شده. آقای مفتیزاده چند تا مطالبه داره که خب یکیش تقریبا با اکثریت اهل سنت سازگاریش، نگاه نوآورانه‌ای هست، میگه اصلا ما باید نگاه مذهبی به اسلام نداشته باشیم، یعنی مذهب باعث تفرقه میشه، اونا میخواد سنی باشد میخواد شیعه باشد، ما باید نگاهمون نگاه به قرآن باشه. میگه تو قرآن تو ما سنی و شیعه نداریم، تو سنت پیغمبر تو سنی و شیعه نداریم، بنابراین اصلا مذهب رو بذاریم کنار، نه سنی نه شیعه. خب این به نظرم میشه گفت که نگاه واقع گرایانه نبوده، نمیشه که تو واقعیت در هست در میان مسیحیان مذاهب هست، در میان اهل سنت هست، یهودیان هست، اونی که میشه واقع گرایانه بهش پرداخت اینی که نگاه مدارا جویانه، کسرت طلبانه و واسعی صدر نسبت به هم داشته باشیم و نگاه هم محترمانه باشه، این میشه قدم اول.
البته یه نکته هست که حالا جدا از این بحث نگاه واقع‌گرایانه است یا رئالیسمه، واقعیت هم اینه که مذهب ساخت دست بشره و دین ساخت دست پروردگار، اما خب واقعیتیه که حالا پیش اومده. بفرمایید.
حالا این رسمیت شده هم به اصطلاح دین نهادینه شده هم به واقع بشر در نهادینه کردنش دخالت داره.
بله،
اصل دین، منبع دین که در نزد ما مسلمانان کتاب خدا باشد، بله این الهی است. سنت پیامبرم اون به اصطلاح اون هم باز نبوی است، این دوتا متفاوت با امور دیگه. اما حالا این مسئله
حالا نه خواستم اشاره شخصی کرد، بفرمایید.
ولی به هر حال ببینید من اینجا یه انتقاد ظریفی به مرحوم مفتی زاده کردم و اون این که قانون اساسی جمهوری اسلامی در حوزه حقوق اهل سنت واقعا قدم بسیار بلندی در مقایسه با مکمل قانون اساسی نشده است و حقوق فراوانی برای اهل سنت برسته این چنان. ای کاش ایشون منصفانه تر به این قانون نگاه میکرد و این حقوق رو پاس میداشت و برای حقوق بیشتر مبارزه مسالمت جویانه خودش رو ادامه میداد. ایشون از اون زمان اصلا ناامید میشه، برخلاف علمای بلوچستان که کوشش میکنن به مراودات خودشون با جمهوری اسلامی ارائه بدن. نمونش هم همون نامه است که آقای ابراهیم، مرحوم ابراهیم یزدی که اون زمان نماینده آقای خمینی در رفت مشکلات استان ها بوده، بلوچستان رفته و نظر دو عالم بزرگ اهل سنت کردستان رو گرفته، کتبی کرده، موافقت آقای خمینی رو هم گرفته، شورای انقلاب رو هم گرفته، منتشر کرده و بعد این شده که اصل 12 قانون اساسی در متمم مورد اصلاح قرار میگیره. این در روزنامه منتشر شده، منم کلیشه روزنامه
رو دیدم. تو آقای کدی، برای من در این مورد باز نظر خاصی دارم، بعد نیست شما هم بدونید. من چون بحث جامعه اهل سنت اشاره کردید و علما، کاک احمد مفتی زاده یا مولانا عبدالعزیز تنها این دو شخص نبودند در شورای مرکزی سنت، ما جمعی از بزرگان اهل سنت داشتیم. جالبه عینم اکثرا هم توسط نظام حذف شدند و به ترور شدند یا بالاخره مصیبتی براش پیش اومده، مثل قتلای مشکوکی که میگید. یه چیزی وجود داره که خود شما هم من دیدم اشاره کردید به خدعه آیت الله خمینی و حتی اینکه بعد اجرا نشد. نگاه کنید، یک وعده‌هایی داده شد به مفتی زاده و خب بر اساس این وعده ها اهل سنت هم خب همراه انقلاب شدن، چه بخوایم چه نخوایم. درسته در دوران مشروطه واقعا نسبت اصلا اهل سنت نادیده گرفته شدن، حتی از قانون اساسی که بود، حتی در دوران پهلوی اول، پهلوی دوم، اما خب ما وزیر داشتیم، ما مدیر کل داشتیم، فرمانده گارد جاویدان اهل سنت بود و یه سری قوانین نانوشته‌ای که جمهوری اسلامی اجرا کرد در مورد اهل سنت از ابتدا در اون موقع شاید نبوده، ولی خب محرومیت‌ها و مظالم بوده، هیچ شکی در اون نیست. اما اون وعده ها بر اساس اون چه که مثلا ما میگیم یکی تو میخواد دشمنت بکنی وعده بده بهش عمل نکن، وعده ها رو داد آیت الله خمینی و واقعا هم ما شاهدش هستیم. ولی میبینید وعده ها وقتی عمل نمیشه، شاید یه عکس العمل خیلی طبیعی باشه، چون مفتی زاده من شنیدم، حالا من که خراسانی بودیم، کردستان کرد ما بهتر میدونن، اونایی که تو جلسات شورا بودن در اون زمان، میگفت اون سخنانی که من نسبت به آیت الله خمینی میگم یا نظام میگم شما نگید، چرا که من با اینا همراه بودم، حق منه بگم، اما شما به اون مرحله نرسیدید. شاید واقعا نظر میگم حالا بحث روانی یا جامعه شناسان، حرف شما هم درست باشه، چون ما میبینیم بعضی از گروه های به نام اهل سنت حتی در این شرایط هم ولایت فقیه رو حمایت میکنن، میگن شاید ما بتونیم به راهی برسیم. اما مفتی زاده واقعا از نظر روانی به اون مرحله رسیده بود. خیلی از علمای اهل سنت همینا که کشته شدن، حتی خود مولوی عبدالعزیز سعی کرد وارد جنگ نشه چون میدونه شرایط بلوچستان اینجوریه. بفرمایید، صحبت شما رو قطع کردم، عذر میخوام، در خدمتتون هستیم.
در حال ببینید در مورد قانون اساسی من فکر میکنم مثلا حدود 90% از حقوق اهل سنت در کاغذ قانون اساسی استیفا شد، حالا در عمل بحث دیگری است. اما مرحوم مفتی زاده برخوردش تو اینجا برخورد 0-100 در حوزه تبعیض مذهبی و بعد از اون دیگه که من اساس سیاست رو میذارم کنار رو معامل از حدود میشه پاییز 58 میشه که این اصول به رسمیت شناخته شده، حتی در مجلس خبرگان هم به عنوان مشاور دعوت شده با نامه رسمی رئیس مجلس خبرگان آقای منتظری اونجا رفته و بعد تو نامه هایی که رد و بدل میشه برخی جزئیات رو هم ذکر کرده. به هر صورت نحوه مواجهه ایشون من اینجا به نظرم تا حدود زیادی آرمانگرایانه هست و با واقعیت خارجی، چه جامعه اهل سنت چه جامعه شیعه ایران، کمی فاصله داشته و من مواضع اون زمان مولوی عبدالعزیز رو با واقعیت اجتماعی سازگارتر میبینم، قدم های برداشتش. اما سوال شما، شما میفرمایید که یعنی منم نوشتم آقای خمینی وعده هایی دادن، وعده ها هم فقط به اهل سنت نبود، به همه مردم ایران بود. من برخی از اون وعده ها رو هم نوشتم در کتاب حکومت ولایه هم سال 76-77 بود من اون رو منتشر کردم، در حدی که در داخل ایران امکان داشت به اونها اشاره کردم. به نظر میرسه متاسفانه این وعده ها رو نوع رهبران انقلاب ها دادن. من یادم همون زمان در دانشگاه که بودم خب این مارکسیستا به این ماویستات و مخالف مثلا جناح روسی بودن، اینا هم دیگه افشا میکردن، به برخی وعده های لنین اشاره میشد که بعد جامعه عمل نپوشیده، جاهای دیگه هم در مورد ماو هست، در مورد رهبران دیگر انقلاب ها وجود داره. اما ما مسلمان ها وقتی به خصوص رهبر مذهبی هست یک انتظار دیگری داره، یعنی انتظار داریم که اون سیاسی کاری هایی که یک رهبر سیاسی انجام میده مرتکب نشه و اخلاق دینی رو که اولیش صداقت هست و وفای به عهد هست رعایت کنه. خب شرایط عوض شده، آقای خمینی میتونست بگه که آقا شرایطی که من اینا رو گفتم شرایط متفاوتی بود و الان نظرم عوض شده، حالا یا عذرخواهی میکنم یا توضیح بده چرا شرایط عوض شده و مطلبی که قبلا گفته امکان وفای به وجود نداره. هیچ کدوم از اینها محقق در بسیاری موارد، نه در همه موارد، محقق نشد. در مورد خاص مفتی زاده ایشون میگه که دو مورد ما با همدیگه بحث کردیم، شما تأیید کردید، یکیش تساوی حقوق مذهبی بوده و دیگرش حکومت شورای بوده، هیچ کدومش عمل نشده، لذا مفتی زاده شروع میکنه بحث کردن. خب در مورد حقوق مذهبی من به نظرم میاد که آقای خمینی اگه قانون اساسی رو ملاد بگیریم بوده 90% قولی رو که داده عمل کرده، 10% هم که تساوی کامل بوده اون گفته در متمم عمل میکنیم. سال 68 من نمیدونم به چه دلیلی.
خب آقای تغییران مطلب اتفاقا تو کتاب اشاره کردید، بین نظر شخصیتون رو من میتونم بپرسم، آیا خودتون با چنین قانون اساسی برای کشور ایران موافقید یا نه؟ این البته ببخشید من اگه میتونید جواب ندید، من یعنی یه دفعه به ذهنم رسید با توجه به نگرش شما و تحولاتی که داشتید، چون یه خواننده وقتی میخونه شما وقتی میبینید اصلا الان میگه میشنون بینندگان میبینن میگن خب شاید نظر آقای کدیور همین باشه، آیا واقعا نظر خودتون همین یا نظر دیگری دارید اگه الان به قانون بخواید نگاه بکنید برای آینده ایران؟
قانون اصل حقوق ملت داره، یکی از مترفه، اما این پیشنویس قانون اساسی به رای کرده کارش نبود و بعد در مجلس قدردان به دلائل متفاوتی این اصلش اضافه شد و این هندسه قانون اساسی بلد شد. من یکی از منتقدین ولایت فقیه بوده و هستم، به علاوه قبلا حتی از این پیشنویس قانون اساسی هم یعنی از جمهوری اسلامی دفاع میکردم، اما به این کار ندارم. الان چندین سال یعنی دقیقا حدودش 7 ساله من حتی دیگه از حکومت دینی هم دفاع نمی‌کنم، یعنی معتقد هستم که بهترین راه سلامت دین از جمله اسلام در جوامع اسلامی اینه که ما کار نهاد دین رو از دولت جدا بکنیم و دو تا کارکرد متفاوت داره. به اضافه من نسبت به قانون اساسی غیر از فصل حقوق ملتش نگاه هم نگاه انتقادی.
خب خیلی متشکرم. آقای کدیور بحث انتقاد رو مطرح کردید، چون گاهی کلمات میگن بارهای ویژه خودشون دارن. مثلا در همین کتاب شما مقالتون اشاره میکنید که علامه احمد مفتیزاده میگه چطور وقتی که به یک رهبر مذهبی شیعه توهین میشه از طرف یه عالم اهل سنت اون فرد باید دستگیر بشه، حالا اشاره نمیدونم به جناب مولا نظر محمد دیدگاه هست یا کسی دیگری که نماینده مجلس بود از بلوچستان در مجلس، چون ایشون خب شکنجه شد و فلان شد و موارد خاصی بود که حالا انشالله بعد اشاره خواهد شد، و بعد میگه خب اجازه میدن به صحابه توهین بشه، مثلا بحث مرگ بر ضد ولایت فقیه، و خودشون هم خب واقعا من دیدم منصفانه حداقل به رأی ما نظر دادید و خیلی جالب اینو اشاره کردید. اما خب بحث کسی که میگه مرگ بر ضد ولایت فقیه بحث مثلا بشریه، مثلا بحث شیعه سنی نیست، حتی خود شیعیانی که مثل شما ولایت فقیه رو قبول ندارین با اون معنا، این مرگ یعنی نفرین و نابودی، یعنی حکم براش اتهام ثابت شده، حکم براش زده شده و میخواد حکم اجرا بشه. و آیا این فقط با یک انتقاد مشکل حل میشه نه با یک مخالفت جدی؟ هرچند من در کتابت شما در مورد ولایت فقیه یا ابتذال مرجعیت میبینم که فراتر از نقد صحبت میکنید، یعنی خیلی صریح در این مورد.
در مورد این شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه، اولین کسی که با این شعار مخالفت کرد آقای محمد رضا گورکاگانی، مرجع تقلید بزرگ معاصر. تاریخش هم من نوشتم بر اساس خاطرات هاشمی رفسنجانی، تاریخش پیدا کردم، اینجا مقاله آوردم. یعنی این ایشون همون زمان میگه که آقای چه شعاری دارید میگید؟ مگه علمای بزرگی مثل شیخ انصاری موافق ولایت فقیه بوده؟ حالا من اضافه کردم مثلا در مورد آخوند خراسانی کتاب مستقل منتشر کردم، سیاستنامه خراسانی. آخوند خراسانی رهبر مذهبی نهضت مشروطه بوده و مطلقاً با ولایت فقیه مخالف بوده، یعنی درست این سمتش آقای خمینی به ولایت مطلقه فقیه قائله، آقای آخوند خراسانی مطلقاً به ولایت فقیه قائل نبوده. خب وقتی شما میگید مرگ بر ضد ولایت فقیه، یعنی مرگ بر ایشون هم. و بعد تو این تحقیقات هم من نشون دادم حداقل 7 مرجع بزرگ تقلید شیعه از آخوند خراسانی تا امروز با ولایت فقیه مخالف بودن. آیا وقتی میگیم مرگ بر ضد ولایت فقیه، یعنی مرگ بر این مراجع تقلید که اکثریت مردم ایران مقلد اونها هستن؟ خب این از منظر شیعه هم غلطه. یعنی از ولایت فقیه، حالا جالبه آقای خمینی در کتاب کشف الاسرار خودش دوران جوانی نوشته، میگه ولایت فقیه یک نظر فقهی است که موافق و مخالف داره، برخی موافقشن برخی موافقش هستن. خب در این صورت یک نظر اختلافی که ممکنیم بگیم که مرگ بر همچون نظر این مدافعانش، اگر کسی مخالف این نظر مرگ بر
یه سوال دیگه، اگر اصلا یک نظر فراتر از فقهی باشه، یک نظر قطعی آسمانی باشه، آیا بازم میشه به مخالفش گفت مرگ بر تو؟
نه من اصلا اشکال بحث مرگ رو من دارم ذکر
کنم. آره نه خیلی ممنونم، خواستم که کمی واضح‌تر باشه چون وقت ما رو به پایان آی کدی و سوال‌های من فراوان و منم خوشحالم که در خدمتتون هستیم. حالا بالاخره دو طیف و دو نظر و دو دیدگاه، اما میشه ما بالاخره همونطوری که شما گفتید در عین داشتن عقاید و افکار خودمون بتونیم راه همزیستی و محبت و بالاخره یک زندگی مسالمت آمیز رو تجربه کنیم، حتی در آینده ایران، هرچی که در گذشته این تجربه رو خیلی ها کردن. اما بحث دستگیری آقای مفتیزاده هست رو تو همین دقایق پایانی میخوام داشته باشیم که چطور ایشون دستگیر میشه، چطور زندان میشه، بر اساس تحقیقاتی که دارید و شکنجه هایی که شده و بیمهری و بیتوجهی رسانه ها رو در این مورد از زبان شما میخوام بشنویم.
گفتن محبر یا لعن یا سعب بر بزرگان اهل سنت از خلفای راشدین، امهات مؤمنین، اشعره مبشره، صحابه پیامبر، اینها رو من گفتم جایز نیست. حتما هم منتشر کردم، آدرسشم اونجا دادم.
بله من دیدم، متشکر از محبتتون.
باید بگذاریم و با احترام متقابل تنها میتونیم پیش بریم. نقد مجاز است، ما میتونیم عمل کرده همه افراد از خلفا بگیرید تا امهات مؤمنین تا صحابه رو نقد کنید. نقد کردن هیچ اشکالی نداره، اما سب کردن و دشنام کردن و امثال هم درست نیست. من یک مورد رو استثناء کردم، گفتم غیر از قتله حسین ابن علی در کربلا که این ما نص مشخص در موردش داریم، در غیر این مسئله جداست. اما در مورد این سال اخیر کتابی، این بهترین کتابی که در این زمینه من ازش استفاده کردم و معرفی کردم کتاب انگلیسی است که مشخصات کاملش رو آوردم. اون موارد خوبی رو در مورد پاک احمد استخراج کردم. متاسفانه در منابع فارسی من متن مستند نیافتم. مرحوم مفتی‌زاده به دستور آقای خمینی در مهر 1361 دستگیر میشه، تحت فشار شدید قرار میگیره که مصاحبه تلویزیونی علیه خودش بکنه بر اساس خاطراتش به رفسنجانی رو. بعد خوشبختانه مقاومت میکنه و مسئله مرتفع میشه، نمیتونه همچون شکنجه میشه در حدی که چند تا استخوان شکسته شده، دکترها پزشکان در آخر عمر دیدن استخوانها بد جوش خورده، مشخص شده که مداوای کافی صورت نگیره. در زندان ایشون بیماری کبدی داشته، چندین ماه قرص بهش داده نشده، اجازه نداشته که از قرص خودش استفاده. چندین بار غذا رو زندان که خورده بیهوش شده، خودش رو بهداری پیدا کرده، تلقی خودش بوده که عمدن این در غذا چیزی بوده و بعد روی بدن خودش میونه تجرباتی صورت گرفته و این هم در زمان بیحالیش بوده. نسبت به اینها مشکوکه. هر حال ایشون عالمه، همینطوری که بی خود شک نمی کنه، میگه که این موارد تو نامه‌اش نوشته که در زندان من اتفاق افتاد. و غیر از این بدتر از همه لا کاسکت گذاشته بودن سرش، قدش هم بلند بوده، از یک درگاهی رو چنان کوبوندنش داده که گردنش مشکل پیدا کرده که تو آخر عمر باید گردن بند طبی استفاده میکرد. خب اینا شکنجه ایشون قطعیه بر اساس مدارکی که موجود شده. بیش از حدود 6 سال و 3 ماه زندان انفرادی بوده و توی اینجا یعنی امکان هیچ ملاقات با کسی تو اون مقطع نداشت. بعد حدود سال 67 که امکان ملاقات پیدا میکنه، تحصیلات براش قائل میشن، به بند عمومی برده میشه و ظاهرا اواخر زندانش هم روزهای که این برام تاریخش محرز نبود در این رساله نیاوردم، امکان داشته در داخل محدوده تهران یکی دو روز رو به خونه اقوامش به مرخصی بده. این که میزانش چقدر بوده و این چند ماه آخر بوده این ها هنوز بر من
خیلی محدوده. من خودم یه بار با ایشون ملاقات کردیم از مشهد، موقع دانشجو بودم رفتیم دیدنشون در تهران، فقط چند ساعت، یعنی فکر میکنم بین نماز عصر تا نزدیک نماز عشا به حساب ماست. بیشون وقت داده بودم که ملاقات بکنه با کسانی که از خانواده‌شونن. ما هم به این بهانه رفتیم، شاید آخرین سخنرانی فارسی آقای مفتیزاده باشه، ولی خیلی محدود بود، یعنی تا زمانی که دیگه با اون وضعیت از زندانشون رو برانکار خارج کردن. بفرمایید، چون وقت میگم تقریبا تمام، اما دو سه دقیقه صحبت کنیم که بعد شاید تکمیل بشه، بچه‌ها مطالب کم بودی باشه جان.
ظاهرن به سرطان دیده مبتلا شده بود، غیر از اون حالا شکستگی ها و درد گردن و امثاله ها، ایشون رو محصور در سنندج، یعنی اجازه میدن که بره در تحت الحفظ در سنندج باشه. اونجا 10 روز اول هم مطابق تحقیقاتی که این دوست عزیز مقدم پاپاوشون کردن، اونجا متاسفانه اجازه معالجه دیزه توسط پزشک متخصص داده نمیشه. وقتی که حالش دیگه خیلی نامساعد بوده، اجازه میدن که به بیمارستان آسیای تهران منتقل میشه. دو سه ماه آخر رو اونجا بوده و هر حال با درد و رنج فراوان بدنی اما روحی بسیار مقاوم از دنیا میره. من زندگی ایشون رو که میخوندم واقعا شرمنده شدم، بدون تعارف ذکر بکنم عشق بر چشمهای من جاری شد. من بسیار شرمنده هستم که کسانی در ایران و همچون ظلمی را به هموطن عهد سنت ما از دانشمندان زعمای کرد مرتکب شدن. برای رحمت واسعه و رضوان الهی برای مرحوم مفتیزاده مسئلت دارم و راه ایشون به رهرو باد برای همه شاگردان و پیروان ایشون هم آرزوی موفقیت.
من سپاسگزارم شما ای کدیور، امیدوارم که واقعا روزی برسه که ما هرگز در سرزمین خودمون، در تمام سرزمین‌های اسلامی غیر اسلامی، شاهد تبعیض و جنایت و تفرقه و هر اون چیزی که ممکنه بشر رو دچار ناراحتی و غم و اندوه بکنه نباشیم. هرچند که بعد واقعیت هم پذیرو همیشه کسانی هستن که به دنبال قدرت طلبی هستند و بهره وری از دیگران، دیگه بعد ببینیم حالا سرنوشت زندگی رو چگونه میشه طی کرد. در هر صورت هم شما رو آقای کدیور به خداوند بزرگ میسپارم، هم شما بینندگان عزیز رو، برای فرصتی دیگه امیدوارم که اون چیزی که مفید بوده تونسته باشیم همه ما ازش بهره ببریم. السلام علیکم و رحمت الله.